الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعليه الطاهرين يوم بغية الله للأحلام صائم وعدائم أجمعين. أما لو أمم القوزر كالثلج المانع من قطع الطريق فالأغرب جواز الفاس بكل منهما لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسن. خب بس مطلب اول اینه که آیا مانعی اگر پیش بیاد از این که مستأجر منافع این مستأجره رو برداشت کنه آیا عقد اجاره باطل میشه؟ ترس کردیم دیروز دیگه شهید سنی شهید اول تفصیل دادن آیا اون مانع شخصی است که برای مستأجر پیش آمده یا مانع عمومی و نوعی است. در جایی که مانع عمومی و نوعی است شهید اول قائل شده لزوم معامله قدشدار بشه و فرموده لکل من هما الفسخ. اما شهید ثانی احتمال میده اصلا معامله باطل بشه، صحت قرار داد مخدوش بشه. اصلا شاید احتمال میده که خواهیم گفت حق اینه که فقط لزوم خدشدار بشه. حاضر لزوم هم که خدشدار میشه از ناحیه مستعجر نه از ناحیه موجر، بر موجر واجب وفا به عهد و حق فسخ هم نداره. این هم مطلبی است که در متن مطرحه، فقط باید توجه کنید به شرایع مطلب. اگر عذر شخصی است مثل مثال یک زد، نه صحت خدشدار میشه نه لزوم این گذشت چرا. اما اگر عذر عمومی است همه قبول دارن، همه قبول دارن که اگر عین مستأجره قبل از استیفای مستأجر منافع را و در اسباع استیفا اسباع برداشت عین مستأجره تلف بشه قرار داد اجاره باطل میشه. این بل اجماع مورد قبوله. یک خانه رو اجاره کردیم یک ساله، یک ماه توش نشستیم، زلزله اومد خوابش کرد، ما تا پایان سال باید اجرت ها رو بدیم، اجاره باطل میشه. بله؟ نه قاعده هم همینه، قاعده هم بطلانه. جهتش اینه که خیلی توجه کنیم، جهتش اینه که اجاره بند به عوضه اینه. چطور بیع بدون مبیع و ثمن نمیشه؟ اگر میشه خرید مجانی، و خرید مجانی نه، خرید مجانی کوسه سهمه، تناقضه. هبه مجانی داری، خرید مجانی معنا نداره. اجاره بدون عوضه این معنا نداره اصلا.
از اول مالک کل
منافع رو که تملیک میکنی به مستأجر به مدت یک سال، منافع تدریجی الحصوله، تدریجی الحصوله. اگر در اثناء اون خانه خراب شد دیگه این تدریجیت حصول محقق نمیشه، معوض نداره. اجرت بگیری و آنی که هیچی نمیدی معنا نداره. ازا میگه قاعده هم بطلانه. البته این قاعده در طلبه، اگر عین مستأجره طلب بشه. طلب رو باید دقت کنید، طلب نه از بین رفتنه. عین مستأجره از بین بره، فرق بوده سوخته خاکستر، خانه بوده خراب شده، خانه دیگه نباشه، این معنی تلفه. اما اگر تلف نیست، عروض مانعه، در تلف به تعبیر فنیش در تلف مقتضی دیگه نیست، خانه نیست دیگه. اما بحث ما اونجا نیست، بحث ما در عروض مانعه. تو ماشین رو اجاره دادی به زید، یک هفته این ماشین رو اجاره دادی به زید، ماشینه که نسوخته معدوم بشه بره، هست، برق اومده نمیشه درش بیاره، مانع پیش اومده. مانع هم عمومیست، عمومیست یعنی اینجور نیست که به مستأجر بگیم این مشکل توی هست، بلکه به نحوی مشکل مجرم هست. مجر هم در این شرایط ماشینش صلاحیت بهره‌دهی نداره. نه فقط او قدرت بهره برداری نداره، وسیله تو هم قدرت بهره‌دهی نداره. در همچی شرایطی و این طلب نیست، مقتضی موجود، مانع موجوده، مانع مفقود نیست، پس با طلب فرق کرد. شاید ثانی فهمد ممکنه این رو ما نازل منزله طلب کنیم بگیم باطل میشه قرار داد. اما واقع امر اینه که طلب صدق نمی کنه. حکم طلب رو اینجا بار کنیم، در یک معاوضه اگر عوض تلف بشه معامله باطل میشه. این لاغل مشکوک صدق تلف، بلکه معلوم تلف صدق نمی کنه. بزا قدر متیقن جواز فسخه، صحت خدشدار نشه، حق فسخ پیدا بشه. این حق الفسخ برای کیه؟ یک، و به چه دلیل؟ دو، شاید اول فرموده حق الفسخ برای هر دویه، هم مجر میتونه فسخ کنه، هم مستأجر میتونه فسخ کنه، هم دلش خواست میتونه فسخ کنه. مستندی که ذکر میکنه شاید ثانی برای این حق فسخ تمسک به لازرره، لازرره و لازرره فی الاسلام، قاعده لازرر احکام ضرریه را رفع میکنه. اگر این قرارداد اجاره لازم باشه نتونن فسخ کنن، لزومش منشأ ضرر بر مستأجره، هم باید اجرت رو بده هم نتونه بهره برداری کنه. لذا این لزوم که منشأ ضرره به قاعده لازرر برداشته میشه، میشه عقد جائز، میتونی فسخش کنی. خب اونجوری که دیگه بخند به ذهنتون میاد، این دلیل اخص از مدعاست، مدعا اینه که لکل من هما الفصل، دلیل فقط به نفع به درد مستاجر میخوره. اگر این اجاره فسخ نشه موجه ضرر کنه، ضرر فقط قاعد مستاجر میشه. لذا فرمودن محشین چون مطلب روشنه باید گفت اینا رو دیگه، حق در مطلب این میشه که اگر عارض بشود مانع عمومی، عقد باطل نمیشه، منقلب میشه به جائز، و این جواز هم برای مستأجره، فقط مستأجر میتونه فرض. این نتیجه مطلب. بعد شاید ثانی فرمد از نظر حکم خیلی دقت کنید، بعضی از موانع خصوصی حکم مانع عمومی رو داره. زنی اجیر شده که امروز مسجد رو نظافت کنه، عقد اجاره است، متولی مسجد میشه مستأجر، صاحب کار. این زنه شده اجیر، عقد اجاره بستش برای نظافت مسجد. اتفاقا امروز این زنه حیض شد که نمیتونه وارد مسجد بشه، مانع عارض شد از استیفاء منافع اجیر، صاحب کار که مستأجر بهش میگیم نمیتونه منافع الاجیر رو استیفا کنه بر اثر بروز مانع شرعی، فرمد این هم حکم مانع عمومی رو داره. به کل من هما الفصل، یا الان طبق اون چه گفتیم لعجیره الفصل، در این مثال برای اجیر حق فصله، ضرر متوجه نیست، برای مستأجر باشد، برای مستأجر حق فسخه، ضرر متوجه نیست، هم اجرت باید بده، همون نمیتونه بیاد مسجد رو نظافت کنه. اگر شرط شده که به نفسه، این وقت هست این رو بعدها میخونید، این وقت اجاره مطلق است، زن خودش نمیتونه بیاد، یکی رو بفرسته، اونجا اصلا هی دسته نمیبینه اجاره صحتش لزومش همه سر جاش، و به شرط شده خودش باشه، اجاره خاصه که بعد و تقسیم خواهد نمید. بله؟ دیگه حالا باید اول یه حال به حسب موارد، گاهی اوقات اجاره بر اعماله، گاهی اجاره بر اعیانه. در اجاره بر اعیان میگیم عذر المستأجر، در اجاره بر اعمال اگر میگیم عذر المستأجر میشه باید دیگه متناسب با اینجا حرف بزنیم، میشه عذر الاجیر. زن حیض شده نمیتونه وارد مسجد بشه، حالا باعث میشود اجاره باطل بشه یا باعث بشه برای صاحب کار مستأجر، صاحب کار خیار پیدا بشه. عبارت ببینید، اما لو امم العذر، اگر عذر عمومی باشد مثل برقی که مانع بشود از طی طریق، الذی استأجر دابته لسلوکه، قاعدتا باید التی میفرمود چون طریق مؤنث مجازیه، لسلوکه ها، طریقی که اجاره گرفته دابه را برای طی کردن پیمودن اون طریق مثلا. فالاغرب جواز الفسخ لکل من هما، هر یک از متعاملین، بگید هر یک از متعاملین، موجر و مستأجر تعبیر میشه در اجاره بر اعیان، مستأجر و اجیر تعبیر میشه در اجاره بر اعمال. دلیل به تعذر استیفاء المنفعت، استیفاء المنفعت متعذر شده. ای چرا هم دلیلیه؟ شیدستانی توضیح میده تعذر استیفاء منفعت مقصوده تعذر حسن، حسن در مقابل اون شرعنیه که بعد میگه در مثل مثال زنی که حیض بشه، عجیر شده بود مسجد نظافت کنه، آره حیض شد، اینجا تعذر شرعنه، اینجا حسن، حسن یه تکبینن، اونجا تشریعن، اینجا تکبیننه، تعذر تکبینن. پس اگر جبران نشود فلولم یجبر بالخیار لازم از ضرر المنفی، که المنفی اشاره به حدیث لا ضرر، لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، ضرر لازم میاد. کی متضرر میشه؟ که در این چرز داریم تضرر متوجه مستأجر در اجاره در احیان، هم باید اجرت اون ماشین رو بدی، دابر رو اجرتش رو بدی، هم نمیتونه استفاده کنی، هم قول فسخ که بیاد قول فسخ میکنی دیگه تضرری، میتونی فسخ کنی تضرری به تو متوجه نشه، اگر هم فسخ نکردی اجرت رو باید بدی، اما خب خودت باعث ضرر خودت شدی، میخواستی فسخ. اگر عقد لازم باشه شرع منشأ ضرر شده، اگر عقد لازم باشه نتونه فسخ کنه مستجر، شارع منشأ ضرر شده، قاعده لا ضرر حکم ضرری یه شارع رو بر میداره. اما اگر حق فسخ آمد، حالا مستجر فسخ نگرده، فسخ نگرده خب باید اجرت رو بدید، بازم ضرره، بگیم خودت باعث شد، خودت فسخ نگردی، دیگه این مستند بشاره نمیشه.
در جبه بعد از فسخ،
اینا دیگه حالا سوال خوبیه، ممکنه بزر مایید خوبازه را فسخ کنیم، موجه ضرر میکنه، موجه ضرر نمیکنه، نفع نمیکنه. بین نفع نکردن و ضرر کردن فرقه. اگر مستأجر فسخ کنه موجب ضرر نکرده، اجرت گیرش نیومده، نفع نکرده، نه که ضرر کنه. ضرر در جاییست که چیزی باشه از دست بره، همونجا چیزی گیرت نیومده، چیزی گیرت نیاد ضرر نیست، عدم و نفع. اینو با هم فرق داره، حالا اینو در فیل قاعده باید و مثل هم مالو عرض مانع اون شرعی، این حسن قید تعذر بود، تعذر حسی تکوینی، الان مخواد به من باید تعذر تشریعی هم مثل همون تعذر تکوینی است و مثل همین تعذر حسی است، تعذر مانع شرعی که خوف طریق، یک اسب رو دابه رو اجاره کردی برای اینکه فلان مسیر رو طی کنی، حالا گفتن که در اون مسیر راهزن هست، در اون مسیر سیل هست، راه خطریه، طریق مزنون و ضرر، هی اون طریق حرامه، فراوان داریم در اینجا طریق مزنون و ضرر، یه طریقش حرامه، حتی سفر میشه سفر معصیت، میشه مانع شرعی، مثل خوف طریق خاطر تحریم سفر حین اذن که خوف هست، یا استجار المرعل کنس المسجد فحازت و زمان معین ینقضی مدت العذر، استجار امرأه برای نظافت مسجد فحاضت زن حیض بشود و حالان که از زمان معین قرار بود امروز بیاد نظافت کنه مسجد رو، اینم که الان حیض شده تا یه هفته حیضه، یعن قضی اون زمان معین مدت العذر، امروز قرار بود اضافت کنه مسجد رو، زمان معین شده بود، این اگر حیض شد تا یه هفته حیضه، یعن قضی اون یک روز در این یک هفته میره دیگه. بله یه خاص زمان معین نیست، اگه شده که مسجد رو نظافت کنه اولا خب حیض شد بذاره حیضش تمام شد بعد بیاد، این از زمان معین فرق رو بر این بذارید که زمان معین بوده به اصطلاح اجاره خاصه بوده نه مطلقه که بعدا بیاد بحثش. این نظر شهید اول. شهید ثانی فهمد یحتمل انفساخ العقد، انفساخ همون بطلانه، تا حالا فرموده بودم لزوم عقد از بین میره، حق فسخ پیدا میشه لکل من هما، کلتا از کد مختزای دلیل ارائه میکنن جواز الفسخ برای مسجره نه لکل من هما، مختزای این دلیل جواز الفسخ برای مستجره، در آخرشون احتمال میده که اصلا صحت از بین بره، احتمال دارد انفساخ عقد، انفساخ خوردن قهری که میشه بطلان، فی ذلک کله، یعنی در عذرهای تکوینی عمومی و عذرهای تشریعی، موانع تشریعی رو هم فرمود در حکم موانع تکوینی عمومیه، نمیشه به مستاجر بگی مشکل تویه، بالاخره مستند به کو نیست، مستند به شارعه، اما دلیل برای این احتمال یحتمل انفساخ العقد فی ذلک کله تنزیلا للتعذر منزلت طلب العین، از کردیم همه قبول دارم قاعده هم همینه که اگر عین مستأجره خانه قبل از این که مستأجر منافع رو استیفا کنه این خانه خراب بشه اجاره باطل میشه، پس به اجاره کردی یک هفته دست تو باشه بعد دو روز مرد اجاره باطل میشه، کارگر اجیر تو شد یک هفته برات کار کنه یک روز کار کرد مرد قرارداد باطل میشه. حالا ما تعذر و استیفاء المنفعت رو نازل منزله تلف العین مستأجره کنیم، ولی خب این فقط احتماله چون تلف با اینجا برق داره، اینو رو البته باید دقت کنید، مگر شهید اول اینقدر شهید ثانی اینقدر نمیفهمه که تلف با اینجا برق داره، این احتمالی که شما آمد احتمال قویه، خوب دقت کنید، شهید هم میدونه تلف یعنی چی و میدونه که در مانحن و فیه تلف نیست بلکه عروض مانعه، تلف از بین رفتن مقتضی است، اسبی که اجاره کرده بود بمیره میگیم از بین رفتن مقتضی، اینجا مقتضی موجوده مانع سر راه تو گرفته که تلف نیست، اینا رو شهید میدونه عمرو، پس این احتمال رو چه حساب مطرح میکنه؟ رو این حساب خیلی دقت کنید، مخواهم بگیم این یحتمل میگه احتمال قویه، خوب دقت کنید، ما یک قیاس باطل داریم کار ابو حنیفه است، حکم المماثل رو بر مماثل بر مشابهش بار کنه، خب یه ذره شیعه غلط تمثیل قیاس باطل، اما یک قیاس منطقی داری، علت البطلان در موارد تلف العین چیه؟ چرا اگر یک خانه رو اجاره کنی یک ساله بعد از یک ماه خانه خراب بشه اجاره باطل میشه؟ گفتیم چون اجاره قوامش به عوضینه. عوضین یکیش منافع عین مستأجره است. منافع عین مستأجره تملیک شده به مستأجر و اینا تدریجی الحصوله. اگر عین از بین بره، منافع از بین میره و دیگه نمیشه تحویل مستأجر داد. سالب اصلا به انتفاع موضوع خوب چکار کنه؟ خب در عروض مانع هم که قضیه همینه. ماشینی که تو خانه مونده بر اثر دو متر برف آمدن، اشاره کردیم اول بحث دیگه، مجر هم این مستأجرش صلاحیت بهره دهی نداره. ماشینی که در دو متر برف حرکت کنه، این ماشین نیست. مثل این که بگیم من بلاغ اجاره کردم برای اینکه دل پره، به اجاره باطله. تو ماشین اجاره کردی برای اینکه در دو متر برف را بره، این صلاحیت اون نداره. اجاره میشه یه طرفی، اجرت بده، منافعی نداشته باشی برو بدی. اجاره یه طرفی که نمیشه. فقط مسئله عروض مانع نیست. به نحوی اگر دقت کنیم برمیگرده به عدم مقتضی. البته بله، طلب اون معنا که میگیم این طلب میشود، نه نشده. یک این طلب میشه میسوزه از بین میره، یک هست. ولی دیگه الان صلاحیت منفعت مقصوده در عقد اجاره رو نداره. خب ماشینی که اجاره کرده بود برای طی اون طریق مشخص، هران که دو متر برف اومده نمتونه بره، دیگه این قابلیت منفعت دهی نداره. مثلا همون بلاغ میشه که صلاحیت پرواز نداره. این نمیشه اجاره کنی برای پرواز که زنی افتمن رو مطرح نه. میشه قیاس از نوع منطقیش، نه از نوع تمثیل ابو حنیفه. همین بشه، همین تمثیل منات. عرفی هم هست. اگر مطلب رو شما دقیق تصویر کنید، بعد از این تصویر صحیح تصویر کنید، ارائه کنید به عرف، عرف میگه درسته دیگه، همینه. معیار اینجا اونجا هم هست. اگر تلف عین مستأجره باعث بطلان اجاره میشه، چرا؟ همون چرا اینجا هست. و علت عمن حکمه، حکم در مدار علته. پس بطلان اینجا میاد. بله، بگیم اجاره میشه بدون معوض. اجاره بی معوض که نمیشه، مثل بیع بی مبیع که نمیشه، بیع بی سمن که نمیشه. اجاره هم بدون اجرت نمیشه، بدون منافعی که تحویل طرف بدی نمیشه. ماشین در اون شرایط منفعت مقصوده رو نداره دیگه. این عینی که اجاره کردی اون منفعت مقصوده مد نظر در عقد اجاره رو نداره که بده، بذار بشه بطلان. این وجه این احتمال
در زمان فصل یا زمان بطلان در عرضی مستجد هست؟
تا او زمان بله، اگر در اسناق باشه بله. متابعت به نسبه حساب کنم، اگر اجاره کرده این خانه را یک ساله به یک میلیون، حالا یک ماهش گذشته، یک دوازدهم اجرت رو بده، بعد به نسبه حساب. بلوه تبطل الاجاره بالموت، بحث جدیدیه. اگر مجر بعد از اجاره مرد، خانه رو اجاره کرده، صاحب خانه مرد، خانه رسید به ورثش، یا خانه رو اجاره دادیم به زید، زید مستأجر مرد یا هر دو مردن، آیا اجاره باطل میشه؟ هل تبطل الاجاره تو بالموت؟ خوب دقت کنید، عقود جائزه تسلیکی و تملیکی، عقد جایز دو رقمه، یه وقت عقد جایز تملیکیه مثل هبه، یه کتاب رو هدیه کردی به زید، بعد زید مرد یا واحد مرد، به این کار نداری، اگر واحد مرد که هبه لازم میشه، لازم میشه اگه باطل بشه. عقود جایزه تسلیکی مثل وکالت، اگر موکل بمیره وکالت باطل میشه. وکیل زید بودی در فروش خانهش، قبل این خانه رو بفروشی موکل مرد، دیگه حق فروش نداری، بفروشی فضولیه، بعد ورثه موکل اجازه بده. اگر وکیل مرد میتونن ورثه وکیل بگن خب حالا ما بریم کار پدرمون انجام بدیم، ما که وکیل نیستید. اما عقود لازمه اونم از نوع تملیکیش، قاعده در اونها اینه که با موت هر یک از طرفین معامله باطل نشه. چرا باطل بشه؟ بطلان دلیل میخواد. این خانه رو اجاره دادم به زید، منافع خانه شد مال زید، من موجر مردم بعد از اجاره، خب منافع خانه مال اوست، خود خانه میرسه به ورثه، منافع مال اوست، خود خانه مسلوب المنفعه میرسه به ورثه، چرا اجاره باطل بشه؟ بطلان دلیل میخواد. شک بکنید، اگر شک بکنید قاعده استصحاب صحت و استصحاب لزومه. اون موقعی که مجر زنده بود اجاره صحیح بود، لازم بود، حالان هم همین خانه مسلوب المنفعه میشه مال ورثه. مستأجر اگر مرد، خانه رو اجاره دادی به زید، زید مرد، خب منافع این خانه تا یک سال مال زید بود، الان زید مرده، منافع خانه که مال زید بود منتقل میشه به ورثش، ورثه میشن مالک سکونت خانه، چرا اجاره باطل بشه؟ بطلان دلیل میخواد. شک که بکنیم قاعده استصحاب صحت، استصحاب لزومه، چه مجر بمیره چه مستأجر، چه هر دو بمیرن، هر دو هم که بمیرن منافع خانه میشه مال ورثه مستأجر، خود خانه میشه مال ورثه مجر، صاحبخانه میشن ورثه مجر، مستأجر هم میشه ورثه مستأجر، چرا باطل بشه؟ مثل یک کلام میگیم بطلان دلیل میخواد. قاعده بقاء صحت و بقاء لزومه، که این قاعده استصحابه. اگر بخوایم حکم به بطلان کنیم به موت موجب یا به موت مستأجر یا به موت هر یک از این دو، باید دلیل خاص داشته باشیم. اگر این بحث رو میخواید دنبال کنید، چون سه قوله این داریم، کسانی میگن به موت هر یک باطل میشه، کسانی میگن به موت مستأجر باطل میشه، کسانی هم که مثل شهید اول میگن نه با موت هیچ کدام باطل نمیشه. مراجعه کنید به جواهر جلد 27، جواهر جلد 27 صفحه 206. سه قول و ادله این سه قول رو هم طرح میکنه، اما قاعده عدم البطلانه به همون بیان گفتیم. بخواهیم قائل به بطلان بشیم دلیل خاص میخواد. نه جواز فسخ هم سبب میخواد و چه حسابه؟ حضرت خواهیم رسید در بعض از موارد اجاره باطل میشه، اون بعض موارد خصوصیت موردی داره نه که قاعده این باشه. حالا سه مورد بهشون ذکر میکنیم میرسیم بنا. اما قاعده کلی اینه لا تبطل الاجاره بالموت، اجاره با موت باطل نمیشه، موت موجر، موت مستاجر یا موت هر دو. کما یقتضی لزوم العقد، این کما یقتضی لزوم العقد اشاره نه اون نقطه ایست که عرض کردیم بله در عقود جائزه تازه اونم از نوع تسلیتی مثل وکالت در اون اینجوره. در وکالت اگر موکل بمیره وکالت باطل میشه، وکیل بمیره وکالت باطل میشه، اون حق تصرف اون وکالت استرابه در تصرفه منتقل به ورثه نمیشه. اونجا هم قاعده همینه، هم دلیل خاص داره، قاعده هم همینه، قاعده هم بطلانه داره اونجا. حالا بیرون مونه سوال که ذالکه موت الموجر و المستاجر، فرق نمی کنه موجر بمیره یا مستاجر. الا سه مورد رو ذکر میکنه، در این سه مورد به خاطر خصوصیت موجوده در این موارد اجاره باطل میشه. الا ان يكون العين موقوفه على المجر على من بعده من البطون فيجرها مدتا ويتفق موت قبل انقضائها. مورد اول اینه، دقت کنید، این خانه وقف شده بر زید و فرزندان زید، نوه‌های زید، نسلا بعد نسلن. خانه وقتی وقف شد بر زید و بر نسل او، در چنین وقفی زید حق نداره خانه رو بفروشه، حق نداره خانه رو خراب کنه، تبدیلش کنه، از خانه استفاده کنه. وقتی هم که مرد باز طبقه بعدی استفاده کنن و حافظه که در کتاب الوقف اینا رو مفصل کنید. حالا اگر این زید در مدت حیاتش این خانه رو اجاره داد، زید الان خود زنده است که طبقه اول موقوفان علیهمه، اجاره داده خانه رو 10 ساله، بعد 1 سال 2 سال خودش میمیره. خب تو که مردی دیگه این سکونت خانه مال تو نیست که تملیک کنی به مستاجر، دیگه سکونت خانه مال طبقه بعد از توی. به موت موجر اجاره باطل میشه. خانه رو اجاره کردیم از زید که زید صاحب خانه نبوده، موقوف علیه بوده، اجاره داده خانه یه داده برش وقت شده به ما 10 ساله، حالا خودش مرده، تا بمیره دیگه سکونت خانه مال او نیست که 10 ساله بخواد بی خود 10 ساله به ما تبدیل کرده، او 2 سال بیشتر وقت نداشته. بعد از او سکونت مال طبقه بعده. این مورد اول. الا ان یکون عینو عین مستاجره موقوفه بر موجر و علا من بعده من البطون نسلها، زید و بچه هاشو نباشه. عید چرا؟ آدمی که زنده است اختیار اموال خودش رو داره، اموال خودش. خیلی دقت کنید، ظریفه این، میتونه این اموال خودش رو، منافع اموال خودش رو الی یوم القیامه کار کنه، به ورثش نرسه. ورثه بعد از مرگ تازه مالک میشن، اما در وقف نه. اصلا تو وقتی زنده ای مالکی، از اون بعد مالک نبودی، از اولم به تو تملیک نشده، که به ارث برسه، این جمعه رو به پس برش مثلا روشن میشن. این خانه اگر مال زیده ملک زیده، وقتی که بمیره خانه و منافع خانه به ارث برسه بچه‌هاش. اما خانه مال زید نبود، وقف شده بود بر زید و نسل زید. وقتی زید مرد خانه به ارث میرسه بچه‌هاش؟ نه. سکونت خانه به ارث میرسه؟ نه. به وقف مال اونا میشه، نه به ارث. اینجا به ارث نیست. بذار میکنیم اگر ملک خودت باشه میتونی اجاره بدی 100 ساله، اصلا بفروشیش هدیه کنی. آدم زنده سالم، البته مریض رو نمیگید مریض بمرضه بود، میتونه تمام اموال خودش رو قبل از مردنش هدیه کنه به هدیه کنی. میتونه اجاره بده 100 ساله، وقتا بمیره ورثه نمیتونن فصل کنن، چون اصلا به اونا نرسیده. بذار برقش ظریفه. رمت الا ان یکون ال عین موقوف بدن علی الموجب و علی من بعد اون البتون فیوجه را، پس اجاره بدهد اون عین را مدتا مثلا 10 سال. و یتفق موت الموجب قبل انقضاء المدت، مدت اجاره 10 ساله اجاره دادی، بعد 2 سال خودت مردی. و تقتل، اجاره باطل میشه. چرا؟ چون دیگه بعد از 2 سال اصلا سکونت مال تو نبوده که به کسی واگذار کنی. دل وقف میشه مال طبقه بعد. لانتقال الحق، این انتقال دل وقف نیست، دل وقفه. اینجا رو باید دقت کنی، حق منتقل میشه به طبقه بعد، اونم دل وقف نه دل ارث. و لیس له التصرف فی العین الا زمن استحقاقی. تو میتونستی زمان حیات خودت رو هر گونه میخوای در این منافع تصرف کنی، بعد از مرگت که مال تو نیست، نه چون مردی مال تو نیست، اصلا مال تو نشده، مال طبقه بعد دل وقف. و لحاظا لایم نکن نقلها، لذا پدره حق نداره اون خانه موقوفه بر او و نسلش رو بفروشه. نقل، نقل این را فروختن، بلا اطلاف ها هم نداره تبدیلش کنه به زمین کشاورزی، اطلاف. بله یه وقت هست خانه را وقف کردی بر زید و نسل زید، اما زید را که پدر این نسله و نسلهای بر متولی قرار دادی، متولی ولایت داره، میتونه اجاره بده 50 ساله، ولی میدونه خودش 2 سال دیگه میمیره. و اون بتون بعدیم هم ندارن حرف بزنن، چون مولا علی، چون تصرفات متولی همه نافذه، ولایتش به اون بوده. نه هم لوکان ناظرن، اگر اون موجر متولی باشد، از آجره ها لمصلحت البتون، پدره اجاره داده ولو میدونه خودش ممکنه تا سال دیگه بمیره، ولی به خاطر مصلحت نسل‌های بعدی کنا صغیرم مثلا اجاره داده، لم تبطل به موته، با موت موجب باطل نمیشه، ولی این عدم البطلان به خاطر خب همون حیثیت ولایت. لكن صحت حينئذ ليست من حيث ان الموجر موقوف عليه، از اون جهت که موجر موقوف عليه هست نیست، از اون جهت است که او ولیه، بل من حيث انه ناظر. این مورد اول، دو مورد دیگر هم در اداره در ادامه میگن ان شاء الله جلسه. الله Thank you.